أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که در مبحث عام و خاص داشتیم در مورد این بود که گفت فرمود مرحوم آخون که بقیه شیعون این مطلبش بود که در واقع عامی رو اگر داشتیم و این عام مجمل بود من غیر مخصصه، آیا میتونیم به عام تمسک بکنیم در فردی که میدونیم از عام خارجه ولی نمیدونیم که آیا تخصیصا خارجه تخصصا بگیم اصالت العمومه، یعنی تخصیص نخورده پس تخصصا خارجه، که مرحوم آخون فرمیدن فی اشکال. چرا اشکال هست؟ چون به خاطر این که دلیل بر حجیت اصالت عموم سیره اغلاست و این سیره عام رو در جایی حجت میدونه که شک در تخصیص داشته باشیم، نه که شک در تخصص باشه، در اونجا جهاری نمیدونه. ازا در ماننوفی که ما نمیدونیم که این فرد که زید میدونیم خارج شده، میدونم تخصیصا خارج شده یا تخصیصا خارج شده، اینجا به اصالت عموم تمسک نمیشه کرد، چنان که در جلسه قبل مفصلا این مطلب رو برای دوستان گفتیم. فصل دیگری که مرحوم آخوند رحمت الله علیه مورد بحث قرار میده در مورد این هست که آیا عمل کردن به عام مطلقا جایزه ولو قبل الفحص از مخصص، یا اینکه نه باید ما بریم اول فحص از مخصص بکنیم و بعد از اینکه مخصصی پیدا نکردیم اون وقت به اصالت عموم تمسک بکنیم. خب در اینجا مرحوم آخون میفرماید خلاف، یعنی اختلاف هستش در اینجا، در واقع چند تا نظره. ببینید شما در مسئله اصول عملیه میدونید که در مثل براءت و اصول عملیه که آیا اصول عملیه میشه قبل الفحص جاری کرد یا نه، اونجا این بحث مطرح شد که قبل الفحص نمیشه به اصول عملیه تمسک کرد، نمیشه براءت تمسک کرد، حتما باید فحص کرد. بعد از فحص که دلیلی پیدا نشد اون وقت آدم به اصل عملی جاری بکنه. خب عامم آیا همینطوره؟ یعنی قبل الفحص نمیشه به اصالت عموم تمسک کرد؟ فرض کنید یه خطابی از شارع رسیده و ما نمیدونیم که این مخصص داره یا مخصص نداره، تخصیص زده یا نه. اگر مخصص متصل باشه که خب مخصص متصل همراه خود عامه، اما فرض اینه که بیشتر این مسئله در مخصص منفصل این اتفاق میافته که در مخصص منفصل خب مخصص جدایی از خود عامه، ممکنه عام رو الان گفته باشه باز مثلا مخصصش رو بعدن گفته باشه و در جای دیگه ذکر شده باشه، توجه فرمودید؟ یا مثلا عام رو در قرآن گفته شارع مقدس و خداوند مصاحب، بعد مثلا فرض کن روایت معصومی مونن تخصیص زدن. حالا صحبت اینه که ما به مجردی که برخورده به عام کردیم میتونیم به اصالت رو متمسک بکنیم، یعنی که باید بدیم فحص بکنیم ببینیم مخصصی هست یا نه. اینجا انظار متفاوته. یک نظر در واقع این هست که بله میشه به عموم عام تمسک کرد، یه نظر اینه که نه نمیشه به عموم عام تمسک کرد، بلکه باید ما بریم فحص بکنیم و بعد الفحص در واقع اگر مخصصی پیدا نکردیم اون وقت میان به عموم تمسک میکنیم، اگر هم عام تخصیص خود و مخصصی پیدا کردیم که هیچی دیگه از عموم بودن ثابت میشه، یعنی دیگه اون عمومیت به معنای واقعی کلمه رو دیگه نداره. یه نظرم این هستش که مرحوم آخوند خودش غالب تفصیله که ایشون میفرماید که آیا این عام در معرض تخصیص هست در معرض تخصیص نیست، انشاءالله برسیم براتون توضیح میدم. اما اونهایی که قائل به این هستن که ما میتونیم با عام تمسک بکنیم قبل از تخصیص. خب اونها چی میگن؟ اونها میگن که خب این عام حجته و حجیتش هم از باب ظن نوعی هست، توجه هم یعنی ظن خاصه، به خلاف حالا اینجا بحث هست. مثل میدونید که میرزا یقومی رحمت الله علیه اینها میگن که این امارات از باب ظن مطلق حجت هم، توجه هم دید. ولی نه، مرحوم آخون میفرماید که اصالت العموم که تمسک به عموم کردن در مواردی که ما شک میکنیم، به اصالت العموم که تمسک میکنیم، اصل عموم یک اماره هست و ظن نوعیه و ظن خاص هم هست، توجه برمونی، چون پشتیبانش همون سیله اغلایی هست. برخلافه که مثلا فرض رو فرمایی که عدهی میگن نه این از باب چیه، مثل میرزای قومی رحمت الله علیه، اینا قائل به این هستن که این از باب ظن مطلق حجت، یعنی اینا قائل به انصداد هستن دیگه، اینا قائل به انصداد هستن مثل میرزای قومی رحمت الله علیه، و اینا قائل به این هستن که نمیشه با عام به عنوان ظن خاص تمسک کرد، ظن مطلق. ولی حالا به هر حال چند تا مطلب رو باید دوستان بدونن. یه مطلب این هستش که خب آیا این اصالت العموم مگه اماره نیست؟ چرا دیگه تمسک به عموم عمله با آن قبل الفحصن المخصص؟ یعنی اگر شک بکنیم که آیا تخصیص خورده یا نه، ما میتونیم مثلا به اصالت العموم اکرم العلماء تمسک بکنیم دیگه. اصالت العموم هم که میدونی که اصالت العموم زور درست میکنه، زور هم که از باب ظن نوعیه، یعنی در واقع اصالت العموم ما الان اکرم العلماء گفته، نمیدونیم از این اکرم العلماء همه علما رو اراده کرده یا نه، کسی هم تخصیص خوردی یا نه. فرض ما اینه دیگه، میخوام عمل با آن بکنیم قبل از اینکه فحص از مخصص بکنیم. فرموده اکرم العلماء، نمیدونیم کسی تخصیص خوردی یا نه، به اصالت عموم تمسک میکنیم. خب این اصالت عموم ظهور درست میکنیم، یعنی ظهور اکرم العلماء در همه افراد، یعنی کسی خارج نشده. خب این اصالت العموم میشه اماره، اماره که شد میشه ظن خاص. ظن خاص خب پشتیبانی میخواد، ظن خاص با ظن مطلق چه فرقی میکنه؟ میشه ظن به خصوص، ظن به خصوص میشه مثل ظن خاص. ظن خاص چه فرقی میکنه؟ ظن خاص پشتیبانه داره، پشتیبانه علمی داره، مثل سیره، توجه فرمون سیره به اصالت عموم تمسک میکنه. این از باب ظن مطلق نیست که مثل میرزای قومی هم قالب ظن مطلق هم. پس بنابراین ظن خاصه، از باب ظن نوعی هم هستش. این مطلب اول که این ظن خاصه پس پشتیبانه داره. مطلب دوم این که این از باب ظن نوعی هم هست نه شخصی، توجه فرمودید، چون اگر از باب ظن شخصی بخوام بگیم اماره حجت، از باب ظن شخصی نمیشیم به اصالت عموم تمسک بکنیم، چه بسا انسان خب میدونه که خیلی از این عموماست در واقع تخصیص خوردن، لذا اگر ظن شخصی باشه چه بسا ظن شخصی به ظهور پیدا نمی کنیم، ظهور عام به اصالت عمومی میشیم تمسک کنیم اگر ظن شخصی باشه، باید از باب ظن نوعی بگیریم. حالا از باب ظن نوعی هم هست و میدونید که ما در محل خودشم بحث کردیم اصالت رو، خب توجه کنید، اصالت العموم گفتیم ظهور درست میکنه. حالا صحبت اینه که ظواهر خطابات برای کسانی هستن که مورد خطاب هم للمشافهه یا اینکه غیره. نه خب در محل خودشم بحث کردیم، گفتیم دیگه ظن نوعی است، چه مشافهه باشه چه غیر مشافهه باشه، اینا همه رو مرحوم آخون بیان میکنه در اینجا. خب اینا همه رو باید ما بیان بکنیم تا اینکه برامون روشن بشه که آیا عمل با آن قبل از فحص از مخصص جایز هست یا جایز نیست. پس قبل از اینکه وارد بحث بشیم که آیا عمل با آن قبل از فحص از مخصص جایز هست یا جایز نیست، چند تا مطلب. یک گفتم ها، یه بار دیگه میگم برای دوستان، یک، اولا اصالت العموم که ما میخوام جاری بکنیم در خطاب اکرم العلماء و فرض ما هم جایی هستش که قبل از اینکه بریم فحص بکنیم نمیدونیم آیا مخصصی هست یا مخصص نیست، فحص هم نکردیم، میخوام اصالت العموم تمسک بکنیم. فرض کنید شما امروز شنیدید مثلا گفتن اکرم العلماء، بعد شما مثلا فرض کنید که نمیدونید آیا این اکرم العلماء فساق هم میگیره، خب تناسخ به اصالت عموم دیگه، مگه اصالت عموم اغلا تناسخ نمی کنن. این اصالت عموم چیکار میکنه برای شما؟ چیکار میکنه؟ این اصالت عموم برای شما ظهور رو درست میکنه، درست نه؟ یعنی ظهور اکرم العلماء در عموم رو. ها خب این ظهور درست میکنه. آیا این اصالت عموم اماره است؟ بله. آیا زنش از باب زن مطلقه یا از باب زن خاصه؟ از باب زن خاصه. چرا؟ چون پشتیبانش سیره یا قدایی است. چون دلیل علمی ببین خودش علمی نیست ولی پشتیبانی علمی داره، اینو میگن زن خاص. آیا زن نوعیه؟ بله، بر پایه زن نوعی. اصلا ما اماره رو به عنوان زن نوعی قبول داریم، چون اگر به عنوان زن شخصی باشه بسیاری از اماره اصلا جاری نمیشه. آیا این فقط برای کسانی هستش که مورد خطابن؟ مثلا بگه نه 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 نه، ما در جای خودش صحبت کردیم، گفتیم که اماره فقط به خصوص زواهر، چون بخواست که اصالت اون زواهر درست میکنه. این ظهور اگه یادتون باشه در محل خودش بعضی اومده بودن گفتن که زواهر خطابات مال مشافهینه، مال غیر مشافهین نیست، یعنی کسانی که در زمان خطاب بودن. توجه فرمودید، یعنی اونی که مورد خطاب قرار گرفتن، اونی که مورد خطاب قرار نگرفتن اونها شامل نمیشن. اونجا صحبت شد، مرحوم شیخ هم در رسائل بحث کردن، گفتن نه، چه مشافه چه غیر مشافه خطاب برای همه هست. توجه فرمودید. خب با این خصوصیات، با این خصوصیات آقا علم اجمالی به تخصیص هم داری؟ فرض اینه که نه، علم اجمالی به تخصیص هم ندارم، علم تفصیلی ندارم، علم اجمالی هم ندارم که تخصیص خورده. اینها میگن با این خصوصیات، خود مرحوم آخون میگه با توجه به این مطالبی که گفتیم در این صورت دیگه نمیتونیم بگیم که عمل به عام قبل فحص از مخصص جایز نیست، بلکه باید بگیم عمل به عام حجت بلو این که قبل مخصص باشه. درجه برمونی بلو این که قبل مخصص باشه. حالا شاید شما سوال بکنید، بگید پس اونایی که میگن عمل باید، اونایی که میگن باید بعد الفحص باشه چیه؟ آخه اونا میگن ما علم اجمالی داریم. اگر بکنیم علم اجمالی به تخصیص داریم در بعضی از افراد عام، یعنی عام اومده میدونیم ما این عموماتی که در روایات و آیات و این آمده قطعا تخصیص خورده، علم اجمالی داریم. اون علم اجمالی دیگه نمیذاری که ما به عام تمسک کنیم، میگه برو فحص کن. توجه فرمودی. حالا اینها اومدن تمسک که به علم اجمالی کردن، ولی مرحوم آخون خودش قالب تفصیله. حالا تفصیل مرحوم آخون چی میشه؟ اینو خدمت من عرض میکنم. بله، میفهمد حل یجوز و عمل بر آن قبل الفحصن المخصص فیه خلافون و ربما نفر خلافه، نفی کرده خلاف رو، ان عدم جوازه نفی خلاف کرده. کی نفی خلاف کرده؟ غزالی. مثل غزالی مثلا نفی خلاف کرده، ان عدم جوازه یعنی عمل به آن قبل از چی؟ قبل الفحص. بله، دوی الاجماع. حالا البته اون و روبم و نفی الخلاف یعنی نفی شده خلاف، که مثل غزالی نفی کرده. ان عدم جوازه یعنی عمل به آن قبل از چیز؟ قبل الفحص. بله، دوی الاجماع، نه نفی خلاف کردن بلکه دوی اجماع کردن. ببین فرق بین نفی خلاف، یعنی نفی خلاف یعنی ما مخالفی نیگم، یعنی ممکنه مخالف باشه ولی وقتی میگم بله دوی الاجماع یعنی چی؟ یعنی اصلا اجماع داره، یعنی همه متفقن. بله دوی الاجماع بالاتر، ادعای اجماع شده برای این مسئله، یعنی عدم جواز تمسک به آب قبل الفحص. والذی ینبغی ان یکون محل الکلام فی مقام، اونی که مورد بحث قرار میگیره مرحوم آخون میگه اینه. خوب توجه کنید، انه هل یکون اصالت العموم متبعه مطلقا. آیا اصالت العموم یعنی تمسک به آم؟ تمسک به آم میدونی تمسک به آم کجاست؟ که جایی که شک داریم دیگه، جایی که شک نداریم که دیگه تمسک به آم نمیخوایم که. جایی که شک داریم، آیا تخصیصی اومده نیومده، زیدی خارج شده نشده، امری خارج شده نشده، آیا اصالت العموم متبع هست مطلقا یعنی قبل الفحص و بعد الفحص؟ یعنی چه فحص بکنم؟ چه فحص نکنم؟ در صورت عموم میتونم تمسک بکنم؟ او نه، یا بعد الفحص عن المخصص والیأس عن الظفر به. توجه فرمودی. خلاصه دو تا بیشتر که نیست که، دو طرف قضیه بیشتر که نداریم که، یا اصالت العموم متبع است مطلقا، یا اینکه نه بعد الفحص عن المخصص والیأس عن الظفر به. مرحوم آخون میگه چند تا مطلب رو بگیم بعد الفراغ عن اعتبارها. اولا قبول بکنید که اصالت العموم اعتبار داره. آره دیگه، ما چیزی به نام اصالت العموم داریم دیگه. الا اعتبار اصالت العموم، خب این یه مطلب پس معتبره. آیا از باب مطلق و زن یا زن خاص؟ میگه به خصوص، یعنی زن خاص در مقابل میرزای قومی که ایشون قائل به این هستش که از باب زن مطلق حجته، در جوانی به دلیلش هم عقل قرار میده نه بنای عقلا. خب پس عنوان زن خاص اصالت العموم حجت. زن خاص یعنی چه؟ اگه بشون گفتن معنا کنید، یعنی زن خاص خودش علمی نیست ولی دلیل علمی پشتیبانش هست. دلیل علمی اصالت العموم چیه؟ صله عقلایی، صله عقلایی قطعیه دیگه، یعنی مولا درزش نمیده. خب عزیزان من، این که ما میگیم بر خصوص فل جمله، یعنی من قطع نظر این که خدمت شما عرض بکنم که آیا شما احتمال میدی فل جمله، فل جمله حجت، اصالت العموم حجت فل جمله، یعنی همه قبول دارن. ها حالا این فل جمله داره معنا میکنه من باب زن نوعی. خب یه عده میگن آقا بله، میگن اصالت العموم زن خاصه، اما از باب زن نوعی. یه عده میگن از باب زن شخصی. این فعل جمله اینه. خب توجه کنید، ولی فعل جمله همه قبول دارن دیگه، یعنی به عنوان زن خاص قبول دارن. اما اینکه آیا این زن خاص هم معنی کردیم زن شخصی با زن خاص فرق میکنن. زن خاص که میگیم یعنی پشتیبانی علمی داره، در مقابلش زن مطلق. زن مطلق یعنی اینی که نه، دلیلش عقله، حکم عقله. توجه فرمودید. فعل جمله یعنی چی؟ یعنی بدون در نظر گرفتن اختلافات دیگر. ولی همه قبول دارن، همه قبول دارن غیر از میرزای قومی، همه قبول دارن که اصالت العموم، ها، اصالت العموم اماره است و این زن خاصم هست، پشتیبانی علمی داره. فعل جمله همه قبول دارن. حالا اینکه میگه فعل جمله در مقابل چیه؟ فعل جمله در مقابل اینکه حالا یه مثلا فرض کن بعضیا یه تفصیل‌هایی هم دادن، مثلا بعضی گفتن باب زن نوعی، من خوشم میگه من باب زن نوعی، این یک. در مقابلش چی؟ زن شخصی، این یک. بعضی میگن برای مشافه است، یعنی اصالت العموم زن خاصه ولی برای مشافه، یعنی چی؟ یعنی کسانی که مورد خطاب قرار گرفتن. بعضی میگن و غیره. ببین فعل جمله در مشافهه و غیره. معلم یعلم به تخصیصی تفصیلن. البته در تا کی میتونی شما میتونی به اصالت عموم تمسک کنید؟ تا زمانی که علم تفصیل پیدا نکنه. توجه فرمودید. ببین عزیزان من، پس روشن شو این مطالبی که باید دانسته بشه. از باب زن خاصه، از باب زن نوعیه، چه مشافهه چه غیر مشافهه. شرط دیگری که میشه به اصالت عموم تمسک کرد، مالا یا علم به تخصیص تفصیلن، چون اگه بریم تخصیص خوردن دیگه تمسک به اصالت عموم نمیشه. ولم یکم من اطراف ما علم تخصیص و اجمالا، این عامم از اطراف ما علم تخصیص و اجمالا نباشه. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی به تخصیص بعضی از افراد عام نباشه. یه بار دیگه میگم، خوب گوش کنید. علم اجمالی به تخصیص بعضی از افراد عام نباشه، علم نداشته باشه. علم نداشته باشیم علل اجمال که بعضی از افراد خارج شدن، چون اگه علم اجمالی داشتیم که بعضی از افراد خارج شدن دیگه تمسک به اصالت عموم معنا نداره. ولم یکون یعنی عام از اطراف ما علم تخصیص و اجمالا نباشه. این که میگه از اطراف نباشه، یعنی علم اجمالی در افراد عام جاری نشه. خب با توجه به این مطالب، با این حرفایی که زدیم، فلا مجال لغیر واحدن، دیگه مجالی نیست برای غیر واحدن. مستدل بهی علا عدم جواز العمل بهی قبل الفحص. با این خصوصیات دیگه مجالی برای غیر واحد نیست، یعنی برای آنهایی نیست که چی میگن؟ ادله میارن که استدل به اون ادله بهی به ما برمیگرده علا عدم جواز العمل به آن قبل الفحص برمیگرده. دیگه استدلالشون به درد نمیخوره. چرا؟ چون با این خصوصیتی که ما گفتیم عمل به آن قبل الفحص درسته. پس تا به اینجا مرحوم آخون چی گفت؟ گفت عمل به آن درسته، جایزه. دیگه معنا نداره ادهی بیان بگن که مثلا پس کن حالا چی ها میگن ادهی؟ ادهی میگن که آقا زن شخصی معتبر. خب اگه که ظن شخصی معتبر باشه، یعنی بگیم اصالت العموم بر پایه ظن شخصیه، خب این ظن شخصی پیدا نمیشه الا اینکه باید بره فحص بکنه. یعنی ظن به عموم پیدا میکنه قبل الفحص؟ نه. لذا عده ای اومدن گفتن که اصالت العموم بر پایه ظن شخصیه، ما گفتیم نه، ظن نوعیه. چون اگر بر پایه ظن نوعی باشه، لذا قبل الفحص هم ظن نوعی پیدا میشه، درست یا نه؟ اما اگر گفتیم ظن شخصیه، یعنی تمسک به اصالت العموم، بعضی ها گفتن که آقا تمسک به اصالت العموم فحص میخواد. میگیم چرا؟ چرا اگه بخوام به عموم تمسک کنیم باید بریم فحص بکنیم؟ میگه چون بخاطر اینکه اصالت العموم بر پایه ظن شخصیه. یعنی چی؟ یعنی اصالت العموم اماره است، اما ظن شخصی باید داشته باشه. میگیم کی ظن شخصی پیدا میشه؟ میگه بعد از اینکه رفتی فحص کردی دیگه مخصص نیست، اون وقت ظن شخصی پیدا میکنی که عموم اراده شده. توجه فرمودی؟ یکی اینه. یا عده‌ای مثلا گفتن آقا علم اجمالی داریم که مخصصاتی وارد شده در شریعت، لذا همین نمیذاره که ما چکار کنیم. ما خدمت شما عرض بکنم که به اصالت عموم تمسک بکنیم. خب خب مرحوم آخون فرمودن نه، بالا فرض اینه که نیست دیگه. ولی ما گفتیم که اگر یک موقع ظن نوعی باشه از اصراف ما علماء تخصیص رو نباشه، در این صورت دیگه فحص لازم نیست، میتونیم به صورت عموم تمسک بکنیم. حالا خب توجه کنیم، مرحوم آخون میفرمه تحقیق خودشون رو شروع میکنه. تحقیق مرحوم آخون چیه؟ مرحوم آخون قالب تفصیله، یعنی ایشون میفرماید که اگر عام از این قسم باشه که در معرض تخصیص باشه، اینجا نمیشه تمسک کرد قبل الفحص. اما اگر عام در معرض تخصیص نباشه، میشه به عموم چکار کرد؟ قبل الفحص تمسک کرد. یعنی چی در معرض تخصیص باشه یا نه؟ خوب توجه کنید. ببینید یه بخص عامی که مولا بیان کرده، این به عنوان تشریع و قانونگذاری بیان کرده. توجه فرمودید؟ از این عام در واقع چکار کرده؟ اومده تشریع رو بیان کرده، قانونگذاری رو بیان کرده، نه این که میخواست یه قاعده کلیه بیان کنه بعد بخواد قیودی رو بهش اضافه بکنه، بگه مثلا فرض کن یا تخصیص بزنه، بگه این قید نیست، این قید نیست، یا این قید هست، این قید هست، بگه اکرم العلماء، بعد بگه اکرم مثلا عالم عادل، عالم شاعر، عالم مثلا فقهی، عالم اصولی. نه، در مقام یه قاعده کلیه نبوده. در مقام چی بودن؟ در مقام قانونگذاری بودن. عموماتی که در مقام تشریع بوده در مقام قانونگذاری بوده. شما در صدر اسلام میدونید که مثلا عمومات قرآن و عموماتی که از احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و آله اینا به عنوان تشریع و قانونگذاری بوده، چون به خاطر که مصلحت تدریجی احکام مثلا این بوده، چون احکام تدریجا می اومده. توجه فرمودید؟ یه دفعه نمی اومده. این معناش اینه. یعنی اگر عام می بوده که این عام در واقع در معرض تخصیصه، این که میگه در معرض تخصیصه، یعنی به عنوان قانون مطرح شده، به عنوان تشریع مطرح شده، آیا شرعیت داره؟ حال نماز قصر در نماز در اسلام شرعیت داره، نکاح شرعیت داره، حج شرعیت داره، اینا رو به عنوان تشریع آورده بیان کرده. توجه فرمودید؟ اما احکامی که بیان شده رو میدونیم که این به عنوان تدرج، یعنی تدریجی بودن احکام بیان شده، این رو بهش میگن عامی که در معرض تخصیصه، چنان که در کتاب و سنت و اینها اینه. ببین کتاب و سنت یعنی روایاتی که از نبی اکرم وارد شده، نه نوع روایاتی که از معصومین وارد شده. چون بخاطر اینکه روایاتی که از امام صادق وارد شده، اون نوعاً اونها چی هستن؟ اونها برمان تشریع نیستن. اونها دیگه اونجا تدرج معنا نداره، دیگه تدریج بودن معنا نداره. مرحوم آخون میفرماید اگر عام می باشیم که در معرض تخصیص باشه، یعنی عام می باشه که در مقام تشریع و قانونگذاری باشه و مصلحت تدریجی احکام هم اینه که در واقع عام می رو بگه بعدا مخصص ها رو بیاره. خب اینجا مرحوم آخون میفهمد بعد بریم فحص بکنیم. چرا؟ میگه چون بخواست اینجا دیگه سیره شامل نمیشه، سیره اینجا به سالت اون تمسک نمی کنه قبل از فحص. سیره میگه برو فحص بکن بعدن به سالت اون تمسک کن. این قسمت رو بخونم برای دوستان، قسمت بعدی بمونه برای جلسه بعد. فد تحقیق و عدم و جواز تمسک با آن قبل الفحص. کجا؟ تفصیل دیگه، قالب تفصیله مرحوم آخون. فی ما ازا کان فی معرض تخصیص، اگر در معرض تخصیصه. خب این در معرض تخصیصه یعنی چی؟ در معرض تخصیصه خوب توجه کنید. این یه بار دیگه من این در معرض تخصیص رو قشنگتر براتون توضیح بدم. ببین ما الان از طریق شارع و از طریق احادیث، از آیات قرآن، از روایات معصومین، از روایات به خصوص نبی اکرم، ما به دست آوردیم که روش اونها به خاطر مصلحتی که بوده در تدریجی احکام، اینا می اومدن عمومیت رو به عنوان چی؟ به عنوان تشریع بیان می کردن، بعد تخصیصاتی رو اضافه می کردن و قیودی رو چیکار می کردن؟ اضافه می کردن. میگه اینجوری نیست، مگه اسلام اینجوری نبوده؟ شما الان این رو باور ندارید که عموماتی بوده بعدن به مرور زمان، شما چه میکنید همون روز اولی که پیامبر به نبوت مثلا مبعوث شد بلافاصله اعلام کرد همه حجاب داشته باشن همه نماز بخونن؟ مگه میشه؟ مگه امکان داره این همه احکام در یک روز؟ همه قبول دارن که احکام تدریجی بوده. خب اگر احکام تدریجی بوده پس این عموماتی رو بیان کردن، بعد میدونید مخصصاتی هم داره بیان میشه دیگه، میخواد بیان بشه. اگر این باشه فی ما اذا کان فی معرض تخصیص، معناش اینه کما هو حال فی عمومات کتاب و سنت و ذالک، یعنی این عدم جواز تمسک با آن قبل الفحص، لعجل انه لولا القد به استقرار سیره اغلا علا عدم العمل بهی قبله. سیره اغلا، سیره اغلا پشتیبانی اصالت العموم بود دیگه، اصل اصالت العموم مال سیره اغلا بود. استقرار داده سیره اغلا بر عدم عمل به عموم قبل الفحص. اگر قطع نداشته بشیم فلا اقل من الشک، شک میکنیم که آیا اغلا قبل الفحص آیا به اصالت عموم تمسک میکنن یا نه. در این عموم، کدوم عموم؟ اون عمومی که در معرض تخصیص باشه. کیفه فقط دو ایل اجماع را عدم جوازه. ماله که خوندیم دیدی که بعضی اومدن ادعای اجماع بردن، گفتن مثلا عمل با آن قبل الفحص اصلا جایز نیست، ادعای اجماع کردن فضلا از نفی خلاف انه، تا چه برسه از نفی خلاف از این عدم جواز. و هو کافن پی عدم جواز کمالا یخفا. پس اگر در معرض تخصیص باشه، توجه فرمودید، اگر در معرض تخصیص باشه در این صورت باید بریم فحص بکنیم. و اما ازاله میکنه الام کذالک، اما اگر آم در معرض تخصیص نباشه این یعنی چی باشه؟ انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.